زندگی ما باشه نه به ضرر زندگی. تشکر میکنم، شاد و پیروز باشید.
روزتون بخیر. سوال من اینه که شبکه اطلاعات و فناوری و داده ها چه نقشی میتونه در مدیریت فضای مجازی داشته باشه؟ ممنون میشم از توضیحاتتون.
متشکر از شما. تلفن های دوستان رو شنیدیم و میبینیم که دوستان عزیز ما هم منتظر هستن که ببینیم چه زمانی میتونیم از منتظر تشکیل شبکه ملی اطلاعات باشیم. گفتگویی که با جناب آقای ملک محمدی داشتیم، برمیگردیم بهش و ساحت هایی که برای حکمرانی فضای مجازی در نظر گرفته بودن. ببینیم چطور میتونیم ما در این فضا در بحث حکمرانی فضای مجازی وارد بشیم و بتونیم سریعتر به شبکه ملی اطلاعات برسیم.
ارشد خدمت شما که همونطوری که عرض کردم ما 6 ساحت برای حکمرانی در فضای مجازی بهش نیازمندیم.
بله.
ساعت اولی که عرض شد و فقط ازش عنوانش رو میگم و ازش عبور میکنم بحث کاربر بود، یعنی ما کاربر تراز انقلاب اسلامی و تراز حکمرانی فضای مجازی رو بتونیم تربیت بکنیم، آموزش بدیم و بتونیم به جامعه ارائه بکنیم که با ارتقای آموزش سواد فضای مجازی. ببینید ما یکی از مشکلاتمون و یکی از گله هایی که ما از رسانه ملی داریم، ما در موضوع گاز و مصرف آب و مصرف بنزین صدا و سیما میاد محتوا تولید میکنه، اما در حوزه سواد فضای مجازی، دانش سواد فضای مجازی، صدا و سیما در این حوزه داره کوتاهی میکنه. به نظر من اینکه بالاخره مردم و جامعه ما و مخاطبین ما و کسایی که با این فضا خلاصه مبتلا به هستن یک سواد ابتدایی که خودش میتونه زمینه ساز درک بهترشون از فضای مجازی باشه رو آموزش ببینن، که به تعبیر کلام هست امام صدا و سیما یک دانشگاهه و باید در این حوزه هم فعالیت کنه. موضوع دوم موضوع خدماته.
بله.
ما یه سری خدمات پایه کاربردی داریم. ما امروز اگر ببینید ما با دشمنی طرف حساب هستیم که ما رو از دارو، از واکسن، از مواد اولیه واکسنمون محروم کردن، از خیلی از داروها، از خیلی از دستگاه تنفسی در ایام کرونا مثل ونتیلاتور امثال هم ما رو محروم کردن. یه عزیزی در مجموعه برکت که واقعا باعث افتخار کشور هستن و بقیه واکسن سازهای داخلی که باعث این شدن که واکسن به کشور ما سرازیر بشه این بود، میگفتن تا قبل از اینکه واکسن ملی ما تولید نشده بود واکسن به کشور ما وارد نمیشد، اما وقتی واکسن ملی ما تولید شد و وقتی واکسن در کشور ما به وفور تولید شد و توان داشتیم که نیاز خودمون برطرف کنیم، واکسن خارجی وارد کشور شد. تا وقتی ما در حوزه اینترنت و تولید اینترنت و خودکفایی اینترنت، ببین ما الان در موضوع اینترنت خودکفا نیستیم،
ما در مورد بازارهای دیگه هم همینو داریم دیگه.
بله.
شما تا وقتی یک
بله.
مغازه به تنهایی تو یک محله باشه با هر قیمتی اجناسش رو
بله.
به شما میفروشه.
بله.
ولی وقتی که رقابت ایجاد بشه حتما مجبور هستن که
دقیقاً فرمایش شما متینه.
بله، مطابق با قانون پیش برن.
عرضم اینه، خب ما در حوزه خدمات، ما امروز در حوزه مپ، در حوزه ایمیل ملی، در حوزه هایی که نیازمند خدمات پایه کاربردی هستیم دچار مشکلیم. اگر فردا روزی اینترنت ما رو آمریکا بیا تحریم بکنه و یا آقا من دیگه به ایران اینترنت نمیدم، ما اقتصادمون، دانشگاهمون، تحصیلمون، علممون و همه نیازها، حتی اسنپ دیگه مردم نمیتونن بگیرن، نمیدونم حالا اسم تجاری نیاریم، تاکسی اینترنتی نمیتونن مردم استفاده کنن،
بله.
خرید اینترنتی دیگه مردم نمیتونن داشته باشن و امثال هم. پس این نشون دهنده نیاز اولیه است، یعنی از برق، از آب برای ما مهمتر اینه که اینترنتمون ملی بشه. ما اینترنتمون ملی نیست. این که میگیم شبکه ملی اطلاعات، واقعا ما همونقدر که در ملی شدن صنعت نفت خوشحال شدیم، در ملی شدن صنعت اینترنت و فضای مجازی هم باید تلاش کنیم و خوشحال میشیم، چون همه چیز ما من بعد متصل به این فضاست. موضوع دوم، چون من خیلی میخوام سریع گذرا عرض بکنم، محتواست.
پس از این 6 ساعت حکمرانی که فهمیدید،
2 ساعت رو عرض کردم کاربر بود و
خدمات
ما بود. حالا خدمات ما اپلیکیشن ها و نرم افزارا هم هستن. ببینید ما امروز وقتی میایم یه اپلیکیشن مثل اینستاگرام یا امثال همو داریم که میاد با کوچکترین حرکت در راستای منافع ملی خودمون
بله.
ما رو تحریم میکنه، محدود میکنه، خب باز این نیازمندی رو داریم که حتما اپلیکیشن های ملی، اپلیکیشن هایی که مدیریتش
بله.
و خدماتش دست خودمون باشه، بتونیم خودمون مدیریتش بکنیم و ایجاد بکنیم. سوم محتواست. ما در حوزه ارائه محتوا هم در فضای مجازی محتوایی که آموزش دهنده باشه، محتوایی که ترویج کننده اسلام ناب محمدی و فرهنگ اصیل انقلابی ما باشه باید حرکت بکنیم. موضوع دیگه موضوع قوانین و مقرراته.
بله.
ببینید ما یکی از مشکلاتی که هم داریم و الان هم داریم در بحث حمایت از کاربران فضای مجازی هم این مشکل رو مشاهده میکنیم، عدم یک صدایی در حوزه قانونگذاری ماست.
درسته.
و میبایست ما در حوزه قوانین و مقررات هم به خوبی حرکت بکنیم، اقدامات مناسبی رو بتونیم انشالله انجام بدیم و بتونیم در این حوزه هم حرکت خوبی داشته باشیم. ما رو از خیلی از موضوعات بتونیم حوزه قوانین و مقررات بی نیاز بکنه، اپلیکیشن های خارجی رو پاسخگو بکنه به داخل، حدود و ثغور موضوعات فضای مجازی رو در کشور ما مشخص بکنه، بایدها نبایدها حسن و قبح ها رو بیاد مشخص بکنه.
بله.
موضوع بعدی موضوع زیر ساخته. ما یکی از موضوعاتی هم که در این حوزه به شدت درش دچار مشکل هستیم و نمیتونیم اینترنت ملی رو درش جاری و ساری کنیم، بحث زیر ساخته.
بله.
عدم توانایی ارائه سرور هاست. یه نکته دیگه مونه که اگر وقت شد.
بله.
موضوع امنیته. فقط من اینو در حد کوتاه عرض بکنم. ببینید تا ما فضای رو خالی از علف‌های هرز نکنیم، گندم‌ها و گل‌ها امکان رویش ندارن.
دقیقا.
تا ما فضای مجازیمون رو سالم، ایمن و پاک قرار ندیم، نمیتونیم در این فضای مجازی امیدوار این باشیم که جوانان ما، خانواده‌های ما، دانشجویان ما، دانشگاهیان ما بتونن رشد مد نظرمون رو انشالله داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس ملک محمدی بزرگوار. دقیقاً این بحثی هست که ما با شورای عالی فضای مجازی داریم که جناب آقای دکتر کارخانه میتونن پاسخگوش باشن. که آقای دکتر، شورای عالی فضای مجازی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات چه گام‌هایی رو برداشته و چه گام‌هایی رو در حال برداشتن هست؟
بله، همونجوری که عرض کردید، شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات در حقیقت مأموریت‌های محوری داشته.
بله.
که بیشتر نقش سیاست‌گذاری و نظارت بر پروژه‌های مرتبط با فضای مجازی کشور بوده. خب خود شورای عالی فضای مجازی مصوباتی رو داشته که به خصوص در حوزه زیر ساختا و در حوزه سیاست گذاری. حالا این بخوایم خیلی دقیق‌تر بگم، سه تا مأموریت محوری باید داشته باشه خود شورای عالی فضای مجازی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات.
باید داشته باشه یا اینکه داره انجام
داشته باشه؟ نه.
بله.
نداره هنوز.
بله.
یکی اشراف کامل داشته باشه و بیروز باشه نسبت به فضای مجازی، هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی. محوریت دوم یا مأموریت اصلی دومش تصمیم گیری باید بکنه نسبت به نحوه مواجهه فعال، و حالا عنوان خردمندانه هم در این مأموریت گنجونده شده، هم از لحاظ سخت افزاری، هم از لحاظ نرم افزاری و هم از لحاظ محتوایی. و مأموریت مهم سومش نظارت باید بکنه بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح. در حقیقت مرکز ملی فضای مجازی باید با استناد به این مأموریت‌ها وارد بشه. حالا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم باید در حوزه زیرساخت‌ها برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات اصلا وارد عمل بشه، و انتظار میره در این دوره حداقل با توجه به وعده‌هایی که وزیر مربوطه دادن ما بتونیم شاهد در حقیقت راه‌اندازی، ایجاد و استفاده از شبکه ملی اطلاعات باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. اتفاقا ما امروز قرار بود که در خدمت یکی از دوستان شورای عالی فضای مجازی باشیم که افتخار ندادن، و دوستان حقیقتا خب کسانی که در این زمینه دارن قانون گذاری میکنن لازمش این هست که بیان تبیین بکنن برای مردم، راجع بهش صحبت بکنن، از چالش ها و مشکلاتشون بگن و مسیرهایی که پیش رو گرفتن. متاسفانه ما هنوز پاسخگوی مناسبی از دوستان شورای عالی فضای مجازی ندیدیم، و همینجا دعوت میکنیم که از این عزیزان اگر که کسی تمایل داشت که در این زمینه برای مردم بیشتر صحبت بکنه در برنامه بعدی ما حضور پیدا کنه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. خب
خانم دکتر وسالی، پیامک هایی از دوستان به دستمون رسیده که سوال های متفاوتی رو داشتن. اگر اجازه بدید یکی از این سوال ها رو از کارشناسان محترم بپرسیم. دوستی برامون از شهرک اندیشه پیامک زدن که استفاده از تکنولوژی های روز در کشور ما برای کنترل های دیجیتال آیا تونسته در حکمرانی فضای مجازی کمک بکنه یا خیر؟ آیا استفاده میشه از تکنولوژی های روز مثل سانسورهای آنلاین؟ آی دکتر برنا، در این خصوص چون شما در تخصصتون هوش مصنوعی هست اطلاع دارید؟
من متوجه نشدم اینکه میفرمایید
آیا تو کشور ما از تکنولوژی های روز برای سانسورهای آنلاین و مدیریت و حکمرانی در فضای مجازی استفاده میشه؟
ببینید، حضرت آقا توی یکی از سخنرانی هاشون در واقع فرمودن که من فکر نمی‌کنم این تعبیر رو راجع به هیچ جای دیگه‌ای به کار برده باشن، که فضای مجازی ما وله و حالت ولنگارانه داره.
یعنی شرکت‌های دانش بنیان ما و جوانان نخبه ما تونستن توی این زمینه فعال باشن؟
اگر شبکه ملی اطلاعات تکمیل بشه و جاهایی که بسترهایی که در واقع توش محتوا به اشتراک گذاشته میشه تحت مدیریت کشور ما باشد، بله، جوانان ما توانایی این رو دارن که با ابزارهای هوشمند جلوگیری کنن از یک سری تخلفات، مثل اینکه مثلا سر مردم کلاه بذارن، حریم خصوصی مردم رو در واقع بهش تجاوز بکنن. منتها وقتی که زیر ساخت و بستر در اختیار کشور ما نیست،
درست،
عملا زمینه این وجود نداره که ما بخوایم همچین کاری بکنیم.
همینطوره، درست میفرمایید.
تو پیامک‌ها اشاره شده به سانسورهایی که در کشورهایی مثل عربستان یا کره جنوبی ازش استفاده میشه و اشاره کردن به این مورد که فیلتر همیشه محدودیت نیست. یکی از دوستان هم اشاره کردن به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که حالا با طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات در واقع جایگزین شده. باز اشاره کردن به اینکه مسدودسازی در کار نیست و نگران فیلترینگ نباشن. اینا دوستان خیلی دوست دارن که در ارتباط با فیلتر و فیلتر سازی خواهم دکتر براشون توضیح داده بشه که به چه منظور استفاده میشه و تا چه حدی مجازه.
یه نکته راجع به فیلتر خانم حسنپور عزیز عرض بکنم. ببینید، شما خود کلمه فیلتر در این سالهای گذشته نسبت بهش دو قطبی های ایجاد شده. یعنی ما تصور میکنیم که فیلتر شدن به معنای محدودیت هست، در حالی که مثلا شما در فیلم های سینمایی میبینید که از فیلم ها از فیلتر های رنگی مثلا برای ایجاد حسامیزی برای افراد ایجاد استفاده میکنن، مثلا فیلتری که رنگ محیط رو شادتر نشون میده یا فیلتری که رنگ محیط رو غمگینتر نشون میده تا بتونه حس انگیزی ایجاد بکنه. اون دوستی که خدمتون اشاره کردم و نمونه کشور آلمان رو میگفت، یک نکته خیلی جالبی که عرض فرمود و به نظرم خیلی قابل تأمل هست این بود که میگفت حتی من، چون ایشون دکترا داشتن و دکترای تکنولوژی آموزشی داشتن، میگفتن من سرچ کردم برای خرید کتابی که یکی از دوستان از ایران به من گفته بود که من این کتاب رو براش تهیه بکنم، میگفت پیام برای من اومد که این در حیطه مطالعات شما نیست و اگر که در این زمینه هزینه بکنید در واقع دارید پولتون رو دور میریزید. ما پیشنهاد میکنیم که مثلا در زمینه کاری خودتون کتاب خریداری بکنید. ببینید، اینجا داره اون فیلتر اعمال میشه، اما چگونه داره اتفاق میفته؟ داره به شما کمک میکنه تا به اهدافتون و مقاصدتون نزدیکتر بشید. وقتی که ما فیلترهایی داشته باشیم که کودکان ما به در واقع محتواهای نامناسب دسترسی نداشته باشن، این میتونه کمک بکنه
در واقع مسئولیت هست.
بله، دیگران خیلی آزادانه تر در این زمینه میتونن رفتار بکنن و مثل اینکه شما در یک مهمانی جمعی نمیایید هر حرفی رو در مقابل همه بزنید. قطعا ساحت‌های مختلفی وجود داره که خواهیم که حالا آقای مهندس راجبش بیشتر صحبت بکنن در حد دو دقیقه فرصت زنده
بشه. من که یکی از مخاطبای شما به خوبی اشاره کردن، ما در کره جنوبی دو تا مجموعه داریم که در این حوزه فعالیت میکنن که KCC و KCSC. این دو تا مجموعه در حوزه ارتباطات، در حوزه اینکه محتوای غیر اخلاقی و نامناسب برای رده های سنی منتشر نشه. همچنین در مالزی، در خیلی از کشورها، در هند، در روسیه، در چین، در ترکیه، لهستان، ایرلند، آلمان، همون که خانم دکترم فرمودن، الان من نکاتش رو جلوم دارم میتونم عرض بکنم که زمان رو نداریم. ببینید نکته‌ای که هست، مطمئناً تا ما نتونیم اون فضای سالم برگرفته از محتوای پاک اسلامی ایرانی رو در این فضا حاکم بکنیم، نمیتونیم اعلام بکنیم که دارای شبکه ملی اطلاعات و عرض شد خدمت شما حاکمیت و حکم در فضای مجازی هستیم. پیشنهاد بنده اینه که ما بتونیم از برند فضای مجازی پاک و حلال استفاده بکنیم و در کشورهای اسلامی بیایم این رو جاری و ساری بکنیم، یعنی که بیایم از همه کشورهای اسلامی جبهه مقاومت و محور مقاومت استفاده بکنیم و ترویج کننده فضای مجازی پاک و حلال باشیم. امروز اگر نگاه کنید در غرب هم غذای حلال بیشتر از غذاهای معمولی در دنیا خلاصه طرفدار داره و دنبالش هستن.
در واقع آقای مهندس میشه گفت ما نیازمند تشکیل یک کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس هم هستیم.
بله، اون به جای خودش، اما یک عزم ملی و عزم که و مردممون هم انشالله و کشورهای منطقه هم که میدونیم خیلی در این حوزه علاقه مندن، یک فضای ایجاد کنیم که محتوای ما، پلتفرم های ما و فضای مجازی ما فضای مجازی باشه که بتونیم اولا کشورهایی که با یک نگاه مشترک با ما در این فضا هستن رو جبهه بکنیم و شبکه بکنیم، به تبع اون بقیه دونا هم وارد این فضا خواهند شد. ما تا حاکمیت خودمون اعمال نکنیم مطمئن باشید حاکمیت ما محترم شمرده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس ملک محمدی، بزرگوار، از نکات بسیار عالی که مطرح فرمودید. جناب آقای دکتر برنا، ما در شبکه مانند اینستاگرام میبینیم که وقتی که کودکانی در مثلا یک صفحه مستهجن حضور دارن، ما این صفحه رو وقتی که ریپورت میکنیم میبینیم که ما بیرون انداخته میشیم از این شبکه به جای اینکه در واقع اون صفحه مستهجن بسته بشه. خب در بحث ضرورت فضای در واقع شبکه ملی اطلاعات، آیا این امکان مدیریت به وجود خواهد آمد؟ یعنی ما قادر خواهیم بود که فرزندانمون رو با خیال راحت به فضای امن اینترنت بفرستیم؟
بله، یکی از مهمترین در واقع اهدافی که شبکه ملی اطلاعات دنبال میکنه اینه که اینترنتی متناسب با سن افراد بهشون ارائه بده و ما کودکانمون رو از در واقع عفوان کودکی در معرض در واقع مخاطرات ذهنی قرار ندیم، رو به رو شدن با صفحات مستهجن برای یک کودکی که حالا مثلا اینترنت نصب کرده که بره مثلا توی در واقع اپلیکیشن شاد و بخواد از نرم افزارهای در واقع مدرسه شون استفاده کنه، تأثیرات بسیار بسیار زیادی میذاره که این حرف صرفا حرف اسلامی نیست، یعنی حتی روانشناسای غربی هم به این قضیه از آن دارن. مشکل بزرگتری که توی شبکه هایی مثل اینستاگرام وجود داره بحثی تحت عنوان فیلترینگ حبابی، یعنی
بله،
اینها افراد رو حسب در واقع شخصیتی که دارن با رفتارهاشون شناسایی میکنن و محتوایی رو که با هوش مصنوعی محتوایی رو که حس میکنن میتونن یک گام دیگه در واقع اونها رو نزدیک کنن به سمت اهداف خودشون ارائه میدن. وقتی که اون محتوا ارائه شد و اون فرد در واقع یک گام جلوتر رفت، دوباره محتوای بعدی و همینطور الی آخر.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر برنای بزرگوار. جناب آقای دکتر کارخانه، ما این سالهای اخیر شاهد استحاله فرهنگی بسیار زیاد ناشی از شبکه‌های اجتماعی بودیم. خیلی کوتاه بفرمایید که آیا حکمرانی در فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات میتونه کمکی بکنه به برگشتن این فضای امن فرهنگی به کشورمون؟
قطعا میتونه. از الزامات حکمرانی فضای مجازی توجه به نوآوری، خود جامعیت، خود اتکایی، همین نکته‌ای که سرکار عالی فرمودید، بحث خود اتکایی که از الزامات حکمرانی هست و بحث برونگرایی و درونگرایی فرامرزی در حقیقت تکمیل کننده این بحث هستش. ما باید توی حکمرانی فضای مجازی به دنبال افزایش مشارکت‌های مردمی باشیم. طبیعتاً یک شبکه انحصاری نمیتونه یک شبکه کاملی برای ما باشه. اون چیزی که هدف اصلی حکمرانی فضای مجازی در اداره کشور هست باید بر اساس ارزش‌ها و شعارهای خودمون شکل بگیره.
بله.
من این نتیجه نهایی میخوام بگیرم که فضای مجازی ما باید متناسب با اهداف تعریف شده انقلاب اسلامی یک بازخوانی بشه.
درست.
در حقیقت حکمرانی متأثر از فضای مجازی ما متناسب با اهداف ما باید بازخوانی بشه. حالا ویژگی‌های طبیعتاً این حکمرانی به ذاته داره، مثل شبکه‌ای شدن، مثل همه جایی، همه زمانی، خود اجتماعی بودن، پلتفرمی بودن، اینا در حقیقت متأثر از فضای مجازی این حکمرانی ها در این قالب ها شکل میگیره. دیجیتالی بودن و تعاملی بودن و شبکه‌ای بودن، اینها از ویژگی های این حکمرانی جدید هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از توضیحات خوب شما. شنوندگان عزیز، خرسندیم از اینکه تا این لحظه برنامه هشتگ گفتگو رو با موضوع نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی همراهی کردید. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 301035 به ما منتقل کنید. این برنامه با همراهی و کارشناسی آقای دکتر احمد کارخانه، دبیر کشوری نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه در ارتباطات و رسانه، و همچنین آقای دکتر مهدی رضا برنا، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و جنگ نرم، و دکتر حسام الدین ملک محمدی، کارشناس ارشد فضای مجازی و مطالعات منطقه‌ای، با تهیه کنندگی خانم زهرا بحریه، هماهنگی خانم مریم عزیزی، صدا برداری خوب خانم مهدیه گودرزی، آیتم ساز خوبمون خانم سمیرا صدیقی، و کارشناس مجری حاضقمون خانم دکتر لیلا وسالی تقدیم حضورتون شد.
خیلی متشکر از شما سرکار خانم حسنپور عزیز. من هم تشکر میکنم از کارشناسان عزیزی که ما رو همراهی کردن، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید. با یک شنبه سواد رسانه یه دیگه همراه شما بودیم. امیدوارم که از این بحث استفاده کافی رو برده باشید. از همه شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که روز روزگار بر شما خوش باشه.
خدا نگهدارت.
شنونده برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو بودید. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه‌ای رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
وقتی لذت شاد کردن دل دیگران رو که بچشیم، دنیا برامون زیبا و زیباتر میشه. چقدر خوبه که به فکر دیگران هم باشیم و دنیای اونها رو شاد بکنیم.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردم و از شما کلاهبرداری میکنم.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه بیشتر.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیزن، اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتم با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و لیده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.